بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسات گذشته به این نتیجه رسیدیم که موضوع جامعه شناسی سیاسی چی بود؟ آخرش سیاست. خب حالا یکی از برادران سیاست تعریف بکنه. شما تعریف کنه سیاست رو. سلام علیکم. از کدام شما سیاست رو تعریف کنه؟ به لحاظ لغوی حالا تعریف بفرمایید. به لحاظ لغوی استصلاح الخلق به ارشاد ملت طریق منجی فی الاجره او الاجر. خب ما به این نتیجه رسیدیم که موضوع جامعه شناسی سیاسی سیاست هست. اگه ما موضوع جامعه شناسی سیاسی رو قدرت فکر میکردیم، بنابراین مجبور میشدیم که به بسیار از مسائل نپردازیم، مثل ساخت هیئت حاکمه و یا به جهتی که این هیئت حاکمه جامعه رو پیش میبره نمیتونستیم بپردازیم. اگه موضوع جامعه شناسی سیاسی رو دولت فرض می‌کردیم، باز نیز به جهت جامعه نمی‌تونستیم بپردازیم و به ابزار سیاست که قدرت. بنابراین ما موضوع رو وسیع‌تر فکر می‌کنیم و وسیع‌تر فرض می‌کنیم و اون خود سیاسته. اگه ما موضوع جامعه شناسی سیاسی رو سیاست فرض بکنیم، در اینجا مجبور خواهیم بود که به جوانب مختلفی بپردازیم. یک، به نوع حرکت جهت جامعه خواهیم پرداخت، چون هر سیاست خودش در داخل جهت رو حتما خواهد داشت. امکان ندارد یک نوع رهبری، یک نوع راهبری و یک نوع امامت سوای جهت باشد یا سوای کیفیت باشد. اگه ما سیاست رو موضوع علم سیاست، موضوع جامعه شناسی سیاسی بگیریم، بنابراین به ابزار سیاست نیز باید بپردازیم. یعنی قدرت نیز قابل بحث خواهد بود. اگه سیاست رو موضوع جامعه شناسی سیاسی فکر بکنیم، باید به عاملین سیاست، عامل سیاست با عین، یعنی فاعل سیاست نیز در جامعه بپردازیم. چون اصطلاحا دولت و یا به لحاظ لغوی و کتابی حکومتی. پس بنابراین ما موضوع جامعه شناسی سیاسی رو سیاست فرض میکنیم و موضوع علم سیاست هم سیاست هست. بنابراین در علم سیاست، در مبانی علم سیاست، سلام، در مبانی علم سیاست باید موضوع از سیاست شروع کرد، به جوانب مختلف سیاست پرداخت و اون موضوع بحث ما نیست.
درآمدی
این که خود سیاست تعریفش چیه، عاملین سیاست چند نوع میتونن باشن، سیاست به چه جهات مختلف میره، این موضوع بحث علم سیاست هست و بحث رو ما از اینجا باید شروع کنیم در جامعه شناسی سیاسی، این که ما در جوامع سیاست های مختلفی رو مشاهده میکنیم. اگه توجه به جوامع بکنیم قاعدتا سیاست های مختلفی مشاهده میشه، اما سیاست ها را هم بر اساس محورهای مختلفی تقسیم می کنند. به عنوان نمونه سیاست رو می توان بر 4 محور تقسیم کرد. یک بار سیاست ها رو بر اساس عاملین سیاست تقسیم می کنند. ما میبینیم که در جوامع سیاست بر اساس عاملینش به انواع مختلفی تقسیم میشه که به طور کلی میتوان عاملین رو به 3 نوع تقسیم کرد. در بسیاری از کشورها ما سیاستمون عاملینش یعنی حکومت فردی است. ما میبینیم که در بسیار از جوامع نظام‌های سلطنتی حاکم هست. حالا امکان دارید این نظام سلطنتی استبدادی باشد یا مشروطه، بحث اون نیست. در بسیار از جوامع نظام‌های فردی حاکم است. یک فرد تصمیم میگیرد، یک فرد اجرا نیست می نماید. رهبری واحده، رهبری واحد نه به معنی واحد بودن تنها، واحد بودن مرکز تصمیم گیری، بلکه فرد بودن مرکز تصمیم گیری. در بعض جوامع می بینیم که رهبری گروهیه، فرد تصمیم نمی گیره، فرد عامل سیاست نیست. یک گروه، یک هیئت، یک سازمانی عامل سیاسته. فردی رو شما الان در بسیار از کشورها نظام‌های سلطنتی داریم. عربستان نمونه شه، کویت نمونه شه، امارات نمونه شه. اینا نظام‌های سلطنتی هستن. زمان خودمون قبل از انقلاب نظام فردی بوده، سلطنتی بود. اما در بسیار از کشورها ما نظام‌های گروهی داریم، مثل کشورهای سوسیالیستی. در شوروی یک فرد حاکم نیست، یک گروه حاکم هست به نام حزب کمونیست و دبیرخونش مرکب از 39 نفره. دبیرخونه سیاسیش، دفتر سیاسیش، شورای مرکزی حزب. حالا من الان نمیدونم دبیرخونش، کلمه دبیرخونه نمیشه گفت. شورای مرکزی تصمیم گیری حزب 39 نفر هست، یک گروه هستن. این گروه 5 نفرشون در صدر هستن به نام هیئت رئیسه. در کشورهای مثل عرض کنم که آمریکا و فرانسه نیز ما عاملین سیاست ما گروهی هستن. ظاهرا در آمریکا همه مردم میتونن تصمیم بگیرن، ولی واقعیت اینه که یک گروه اقتصادی در نظام آمریکایی حاکم هست و در فرانسه نیز شبیه این نظام های گروهی داریم. یک نوع نظام های داریم که عاملین سیاستش جمهور مردم هستن، همگی مردم در تصمیم گیری دخالت دارن، در اجرا نظارت دارن. هیئت حاکمه، سیستم نه، هیئت حاکمه، عامل هیئت حاکمه. بله، زمان نادرشاه هیئت حاکمه چند نفر بوده؟ عامل نه، عامل معنی فاعل، اجرا مجری سیاست نه، علت اصلی سیاست، علت فاعلی مزدان. ما داریم که در بسیار از نظام ها جمهوریه. الان در انقلاب اسلامی ایران نظام ما جمهوریه، مردم در تصمیم گیری دخالت دارن، در اجرا نظارت دارن و در ختمش سیاسی میتونن دخالت داشته باشن. که هر یک از اینا به نوع خوب و بدش تقسیم میکنن. به من نمونه ارسطو نوع خوب رو سلطنتی اعلام میکنه، فردی رو، نوع بد رو استبدادی اعلام میکنه. گروهی نوع خوب رو ارستوکراسی اعلام میکنه، نوع بد رو اولیگارشی اعلام میکنه. نوع سوم که همه مردم هستن، حالا من جمهوری نوشتم همه مردم مد نظرم بود، نوع سوم که همه مردم هستن نوع خوب رو جمهوری اعلام، نوع خوب رو ارسطو جمهوری اعلام میکنه، نوع بد رو دموکراسی اعلام میکنه. اینا هر کدومشون خوب بد داره. پس ما میبینیم که سیاست کشورها و دولتها، یعنی کشورها و جوامع سیاسی، به لحاظ عاملین سیاست همگون نیست، مختلفه. یک بار دیگه میبینیم که سیاست ها از نوع دیگری هم با هم فرق دارن و اون رابطه امام و مأموم یا حاکم و محکومه. رابطه هیئت حاکمه و مردم یا جامعه. در این بود نیز میبینیم باز سیاست ها با هم فرق دارن. در بعض از جوامع سیاست به وسیله فرد یا گروه خاصی تصمیم گرفته میشه بدون مشورت و بدون مشاوره با مردم و همچنان اجرا میشه. مردم هیچ گونه نقشی در نظام سیاسی، در سیاست جامعه ندارن. به این نوع نظام ها میگیم نظام های استبدادی. نظام استبدادی رو اینطور تعریف میکنن، استبداد اینطور تعریف میشه: انجام کارهای لازم المشوره بدون مشورت. این رو استبداد تعریف میکنن. کتاب طبیعت استبداد عبدالرحمن کواکبی کتاب خوبی راجع به خصوصیات استبداد هست. طبیعت استبداد عبدالرحمن کواکبی. در نظام های استبدادی در اموری که باید همگان دخالت بکنن دخالتی ندارن، تصمیم گیری منهای نظر دیگرانه. رابطه دومی که وجود داره در نظام های استبدادی، منهای رابطه دوم در نظام های استبدادی، قدرت مطلق خواهد بود. قدرت مایشات، هر آنچه را که هیئت حاکمه یا عاملین بخواهن همون رو اجرا میکنن. دومین نوع رابطه مشروطه است. مشروط اینجا منظور ما بینابینه، نه اینکه مقید باشه. مشروط است. قدرت در این نوع نظام ها مشروطه. میزان هیئت حاکمه دخالت میکنه و میزان نیز جامعه دخالت میکنه. الان در فرانسه رو شما نگاه کنید، نظام نه جمهور دموکراسی محض که مردم هر چه بخوان واقعا میتونن انجام بدن و نه اینکه استبداد محض، بینابینه. گاهی هیئت حاکمه امور خودش رو تمایلات خودش پیش میبره و گاهی هم مردم به امورات خودشون میرسن. نوع سوم دموکراسیه که در این نوع نظام ها دموکراسی از کلمه دمو و کراسی تشکیل شده. دمو در زبان یونان یعنی مردم، کراس یعنی حکومت. دموکراسی یعنی حکومت مردم یا سیاست و فرمانروایی مردم. در بعضی از نظام ها داریم که نظام حکومتی نظام دموکراسی است. خب حالا نظام جمهوری اسلامی چه نوع نظام میتونه از این نوع باشه؟ مشروطه. بله؟ هیچ کدوم نمیتونه باشه؟ پس بالاخره دموکراسی نیست. نه نه ترسید بگید دموکراسی نیست. نه دموکراسی یعنی حاکمیت مردم. دموکراسی رو اینطور تعریف میکنن: حکومت مردم به وسیله مردم بر مردم. نیست دیگه جمهوری اسلامی. تقریبا به مشروطه بیشتر میخوره. هیچ کدوم اینا نیست. خب راجع به این فکر بکنید که نظام جمهوری اسلامی، این تقسیم بندی هایی که امروز ما میکنیم کدومشه؟ این خیلی مورد هست. حالا زیاد عجله نکنید، ترکیب نمیتونیم داشته باشیم، یا این هست یا اون. حالا عرض کردم راجع به این، اجازه بفرمید که خودتون فکر بکنید انشاءالله که نظام جمهوری اسلامی چه نوع نظامیست. در همون قبلی هم چنون از کدوم یک از اینا رو شامل میشه. خب ما میبینیم در بسیار از جوامع سیاست های مختلفی بر این اساس وجود داره. در نظامی مثل الان، همین بخوام توجه بکنیم، همین الان در نظامی مثل اسرائیل استبداد محض است، و در نظامی مثل عرض کنم که نمیتونم بگم نظام الان دموکراسی محض داریم، نداریم دموکراسی محض الان نداریم. سوئد رو میشه، بله میشه، میشه اون هم با قیدی، یه نسبت رو سوئد و سوئیس رو قیدی و مشروطه هم که فراوانه. خب ما میبینیم در جوامع سیاست های مختلفی در این راستا وجود داره. علت این گوناگونی چی میتونه باشه؟ سیاست رو بر محور دیگر نیز قابل تقسیم هست و تقسیم میکنن علمای اسلامی، به خصوص اهداف و مقاصد. ما عرض کردیم که سیاست جامعه رو همواره به سمت خاصی رهبری میکنه، اهداف خاص رو در جامعه تأمین میکنه، در ابعاد اقتصادی اهداف خاصی تأمین میکنه، در ابعاد اجتماعی اخلاقی ابعاد از کنم که مقاصد خاصی رو تأمین میکنه، از لحاظ فرهنگی هدف خاصی رو تعقیب میکنه. بالاخره سیاست جوامع رو به سمت خاصی پیش خواهد برد و در رابطه با اهداف سیاست ها با هم مختلفن. در جوامع سیاست ها اهداف متعدد رو عرض کنم که تأمین میکنن. این اهداف به طور کلی میتونه به دو شکل تقسیم بشه. یه سری سیاست ها هستن به قول علمای اسلامی دنیوی هستن، فقط تأمین کننده دنیا میباشن، که تأمین کنندگان دنیا نیز در درون خودشون به زیر مجموعه های دیگری تقسیم میشن. عده‌ای از این سیاست‌های دنیوی تنها تأمین کننده عرض کنم که اقتصاد هستن، رفاه اقتصادی. این نوع جوامع رو فارابی به نام سیاست‌های خست نام میبره، سیاست‌هایی که صرفاً تأمین کننده منافع اقتصادی جامعه هستند. در صدد این هستند که مردم به بیشترین دارایی برسن و بیشترین ناز و نعمت، بیشترین تنعم رو برای مردم فراهم بکنن. دولت ها در این گونه سیاست ها، دولت ها میگم هیئت حاکمه منظورم است، هیئت های حاکمه در این گونه جوامع هر موقع میخوان اعمال خوب خودشون رو به رخ مردم بکشن، تعریف از مزایای اقتصادی که برای مردم به بار آوردن میکنن. و در این گونه جوامع سیاست تنها تامین کننده منافع اقتصادی. نمونه شو رو داریم، دولت آمریکا یا هیئت حاکمه آمریکا صرفا سیاستش در تامین منافع اقتصادی است. در نظام انگلیس، در هیئت حاکمه انگلیس، فرهنگ فدای اقتصاد میشه، اخلاق فدای اقتصاد میشه و سیاست تنها تامین کننده منافع اقتصادی است. دوم، سیاست هایی داریم که تامین کننده لذت هستند و آسایش با رفاه خیلی فرق داره. آسایش هستن، اینو یک نوع، یعنی اکل اینجا لذته. بنتام میگه، جورج بنتام یا جرمی بنتام، متفکر انگلیسی، میگه سیاست باید بیشترین لذت رو برای بیشترین افراد تامین بکنه. اما آدم اسمیت میگه سیاست باید بیشترین اقتصاد رو برای بیشترین اقشار جامعه تامین بکنه. یک نوع سیاست های دیگر داریم که فارابی اونها رو به نام کرامت نام میذاره، عزت و بزرگی و سربلندی و سیاست های مختلفی، آزادی هست، اینا همشون از دیدگاه اسلام دنیایی هستن. اما یک سری سیاست هایی دارن که هدف دنیوی تنها ندارن، یا اخروی تنها هستن، یا اگه به لحاظ جامعه اسلامی اخروی هم همراه با دنیوی است. اخروی منظور ما به معنویت پرداختن هست، دنیا منظور ما مادی بودنه، اخروی منظور ما به معنویت پرداختنه. عده‌ای از سیاست ها در طول تاریخ همواره در پی تأمین معنویت، اخلاق، فرهنگ، ارسان برای جامعه بودن. هر آنگاه که فرهنگ، اخلاق، که معنویت اقتضا میکرد که اقتصاد رو نیز بهش بپردازن، میپرداختن. اما اقتصاد، رفاه، لذت، همه اینها در راستای معنویت انسان هست. معنویت نه به معنی زهدگرایی، بلکه به رشد و کمال انسانی. خب در فرهنگ سیاسی اسلام سیاست های اولیه رو بهش میگن سیاست های غیر فاضله، سیاست های دوم رو بهش میگن سیاست های فاضله. غیر از انبیا و ائمه که سیاست تشکیل ندادن، غیر از انبیا بقیه سیاست ها سیاست های دنیوی هستن، هرچند کم و بیش گاهی در صدد وجود آوردن معنویت نیستن. خب ما از این بودن میبینیم جوامع سیاست های مختلفی دارن، قابل تقسیم هستن دیگه. من از کنم اخرویت رو نبرید اون بر، معنویت منظور ما. ببینید چی میاد؟ ببینید ما معتقدیم از جامعه اسلام توجه داریم، معنویت منهای مادیت وجود نخواهد داشت، وجود نداره. اونو ما معنا نمیدونیم، اون زهد اسلامی نیست. اون اصلا اون رو اصلا ما معنویت نمیدونیم، اون رو ما درونگرایی میدونیم، سیاست های مسیحی ها رو. آره که مسیحی ها به سیاست اصلا نمیپردازن. وقتی به سیاست اگه به واقع بپردازن ولی به معنویت بپردازن خوبه، ولی اونا به معنویت اصلا نمیپردازن. صحبت معنویت نیست، ما جامعه بینی خودمون رو میگم، اصلا در فرهنگ اسلام رو. آخرت رو به معنی مواد نگیرید، آخرت رو به معنی فرهنگی معنویت بگیرید. شما بودید؟ به معنی معنویت بگیرید، به معنی آخرت ما بعد دنیا فکر نکنید. اسلام در صدد رشد انسانیت انسانه. اون چی که اصل اصالت داره پرورش انسانیت انسان هست. این پرورش انسانیت انسان اقتصادش باید در حدی تامین باشه و در یک جای اصلا اقتصاد ببره و در یک جای اقتصاد عرض قرار بگیره. در جای اقتصاد میبره که مسئله ایثار سر میشه، در جای اقتصاد عرض قرار میگیره که میگه اگه دزد اومد در منظره در حال سرقت هست و باش جنگیدی و کشته شدی شهید حساب میشه. اینا ببینید، اینا محور دیگه نمیشه باشه. اقتصاد دیگه نمیتونه بگه محوره. اقتصاد یک وسیله است، ابزار هست. اخلاق یعنی شهوت منظورم هست، لذایز شهوانی یک ابزار خواهند بود، هدف نخواهند بود. یک جا باید به لذت پرداخت برای از کنم تأمین معنویت انسان و یک جا باید آنچنان از لذت برید که گاهی ملائکه نیز بران تعجب خواهند کرد. بحث اینه که اصالت نداره، اما در فرهنگای دنیوی اصالت با غیر معناست. نه، کرامت به معنی خود کرامت غریزه کبر انسان هست. اگه کرامت به معنی کرامت، البته در فرهنگ فارابی عرض میکنم، ما به معنی عزیز بودن و بزرگ بودن. کرامت نه به معنی از کنم علو درونی، نه، کرامت به معنی بزرگ بودن. یک نوع ناشی از غریزه کبر انسان هست، غریزه استکبار انسان هست. و غریزه کبر هم مذمومترین غریزه در انسان دیگه. آزادی هم همچنین. آزادی اصلا ما در اسلام آزادی نداریم. این دیگه من نباید اینجا بگم دیگه. خب عبد غیر گفته نباش، نگفت عبد خدا نباش که. عبد هست، عبد عبودیته. ببینید شما نترسید از بعضی کلمات. چرا میترسید از بعضی کلمات بگید آزادی نیست؟ بله آزادی اصلا در اسلام نیست. به خاطر اینکه اون چی که اسلام اصول از اصالت داره عبودیت هست. جهان عبد خداست. خب ببینید، من میگم از کلمات نترسید. شما آزادی که اون معنی غرب میخواد باشه، معنی آزادی در مقابل همه چیزه. غرب آزادی رو که میخواد تعریف میکنه وقتی میگه انسان آزاده، نمیگه انسان در مقابل انسان آزاده. اصل اصالت آزادی و اومانیسم اصلش از اصالت این آزادی در مقابل خدا بوده. بعدن این آوردن تعبیر به اصالت آزادی در مقابل انسان کردن. اصول اومانیسم رو که 12 اصله برید مطالعه کنید. اصول اومانیسم یکی از اصولش آزادی هست. آزادی در فرهنگ شما کتاب مقدمه بر آزادی نوشته ترجمه مقدم مراغعی هست. نیستش الان یادم نیست متاسفانه. برید اون کتاب رو بخونید، مقدمه بر آزادی ترجمه مقدم مراغعی ملعون. خب اونجا نه اون آزادی و ضرورت مال یکی دیگر هست، یکی کتاب دیگری هست. مقدمه بر آزادی، سیر بر آزادی در اروپا، ببخشید، سیر بر آزادی در اروپا، کتاب مقدمه مراغعی، ترجمه مقدمه مراغعی. برید اونجا آزادی رو چی معنی میکنه، آزادی چی معنی ها؟ اونجا آزادی در فرهنگ دموکراسی، آزادی در مقابل مذهب هست، آزادی در مقابل خدا هست. حالا اینه که آوردن پیش ما گفتن آزادی در مقابل انسان. اساسا در اسلام این معنی آزادی و حریت در اصلا وجود نداره، وجود نداره. اصالت انسان اصالت عبودیتی است. انسان ذاتاً فطرتاً عابد آفریده شده. من اون دفعه خدمتتون عرض کردم پرستش یک از خصوصیات درونی انسانه. انسان ذاتاً فطرتاً عابد آفریده شده. عبد خدا که نباشه عبد بنده است. عبد بنده که نباشه عبد پول خواهد بود. عبد پول نخواهد بود، عبد خودش خواهد بود. عبودیت هست در وجود انسان، برداشتنی نیست. اون چیزی که برداشتنی است معبوده. بوتو برداری که دیگه بذار. پیامبر وقتی میاد نمیاد با عبودیت مبارزه کنه، میاد با معبود مبارزه میکنه، بتو بر میداره خدا رو جشن میذاره. توجه میفرمه؟ خب اونجا واقعی اونا میگن که ما انسان ها خودشون در مقابل دیگران هم عبودیت ندارن، میگن نباید داشته باشن، اونجا بعض حقوقی میکنن. ولی میدونه، ما هم میدونیم در فرهنگ غرب هم آزادی وجود نداره. اگه آزادی وجود داشت که عیدی نمیامد پیشون که. عرفان به معنی زهد نیست، به معنی باز شناخت درونی انسان است. اینا لغت هایی که واقعا جدا مشکل. خب یک بار گفتیم پس سیاست بر اساس اهداف و مقاصد است، یک بار دیگه سیاست بر اساس قوانین حاکم و اراده برتر هست. سیاست ها به این لحاظ هم باز با انواع مختلف تقسیم میشن. اراده برتر یعنی اراده تصمیم میگیرنده و قوه حاکم، نیروی برتر منظور ما هست. سیاست هم به این لحاظ به سه قسم تقسیم میشن. یک نوع جوامعی داریم که در اینها سیاستشون اراده برتر خداونده و سیاست ها سیاست الهی هستن. در بعض از جوامع تصمیم گیری سیاسی توسط خداوند انجام میگیره، یا به وسیله نزول مستقیم وحی و سائس در اونجا به قول فارابی رئیس اول پیامبر خواهد بود، یا در صورت فقدان رئیس اول یعنی پیامبر رئیس دوم و بنابر فلسفه ما امام خواهد بود، فلسفه شیعه. در این گونه تصمیم گیری قانون در چارچوبه قوانین خداوند در جامعه تصمیم گرفته میشه. بنابراین در این گونه سیاست ها ما سه نوع قانون با سه مرحله رو تعیین کنه. یک مرحله قانون گذاری که توسط خداوند انجام میگیره، یک به مرحله کشف قوانین که به وسیله مجتهد یا امام انجام میگیره، به وسیله مجتهد یا امام و یا خود پیامبرا کشف قوانین، و یک بار به معنی اجرای قانون و برنامه‌گذاری هست. برنامه‌گذاری، برنامه‌ریزی قانون. این سه مرحله رو در این گونه سیاست‌ها طی خواهد کرد. سائس و رهبران و عاملین سیاست بر اساس ضوابط قانون مقرر الهی تعیین می‌شوند و در همون چارچوبه دارای حدود اختیار هستند. قوه قضاییه نیز در همون چارچوب قوانین الهی منضبط و محدود خواهد بود. یک نوع سیاست هایی داریم، خب این تنها توسط انبیا بوده دیگه و الان ما مدعی هستیم که توسط جمهوری اسلامی باید باشه که هنوز نشده. یک نوع سیاست هایی داریم که سیاست های عقلی هستن. در بسیار از جوامع سیاست های الهی نیست ولی سیاست های عقلی حاکمه. در یونان باستان یک دوره های محدودی پیش می اومد که حکما حاکم می شدن، عقل بر مردم حکومت می کرد. در این نوجوامه عاقل‌ترین مردم حکومت می کنند، بر اساس اون چه که فکر می کنند که درست هست تصمیم می گیرند و بر اساس اون چه که فکر می کنند که صحیح هست و منجر به موفقیت پیروز می شه اجرا می کنند. عقل عامل و اراده برتر عقل است. به این نوع سیاست ها میگن سیاست های عقلی. اما یک نوع سیاست های دیگه دارن، سیاست های شیطانی هستن به عبارت فرهنگ اسلام. هر آنچه که ماسوای عقل و خداوند باشه شیطان خواهد بود دیگه. یک نوع سیاست های شیطانی هستن. در اینجا اراده برتر و قوه حاکم یکی از غرایز درون انسان هست. این غرایز هر چیز باشه، یکی از غرایز درون انسان. این غرایز امکان داره جنسی باشه، این غرایز امکان داره غریزه راحتی و رفاه و تنعم باشه، اقتصادی باشه، غریزه ارز کنم که امکان داره کبر و قدرت و استکبار باشه، غریزه مختلف در درون انسان هست، یکی از اینا باشه یا ادغامی از اینا باشه. یک نوع سیاست ها هم داریم، سیاست شیطانی هستن، ولذا اینها رو بعد سه نوع سیاست داریم که این نوع سیاست نوع اول یعنی الهی رو شرعی نیز میگن، سیاست از کنم عقلی رو حکمایی نیز میگوین، سیاست های شیطانی رو شهوانی نیز میگوین. یکی از انواع شهوت درون انسان اراده برتر و ذات برتر در سیاست هست. بر کدوم چارچوب یک از این چارتا؟ بین الهی و عقلی یا اونجا رو داری میفرمیشون؟ بله، خب شما فرمودید و ما هم فعلا سکوت میکنم به جهت اینکه قرار دوستان هفته بعد انشاءالله این رو فکر بکنن روش مقدار بیشتر پخته کنن. ببخشید. خب اما سوال ما اینه که علت گوناگون این سیاست ها چیه؟ چیه؟ چرا سوال؟ این که چند نوع سیاست داریم، تا به حال ما در حقیقت داشتیم شمه از علم سیاست رو خدمتون عرض میکردیم. شمه از علم سیاست اینه که بیاد سیاست رو بر اساس عاملین سیاست، سیاست رو بر اساس رابطه امام و مأموم و اهداف و مقاصد قوانین حاکم برتر توضیح بده. این شمه از علم سیاست است، یک بود علم سیاست. اما سوال جامعه شناسی اینجا شروع میشه، علت گوناگونی چیست؟ همینجوری که نمیشه که یه دفعه ما انقلاب کردیم. چرا؟ همینجوری که نمیشه که آقا ما الان 67 داریم وارد 67 میشیم، ابتدای سال 66، ابتدای سال 67 ما آغاز درگیری هامون بوده، آغاز مبارزات جدی بوده. خب همینجوری نمیشه که ما انقلاب کردیم. که خب انقلاب کردید، نظام چرا اومد؟ چرا این نظام اومد رو کار؟ چرا شما انقلاب کردید؟ بله؟ من کردم الان داریم ابتدای 67 وارد میشیم، 10 سال پیش ابتدای 5 بله الان 67 داریم وارد میشیم از کردم. بله خب چه چیزی موجب این انقلاب شده؟ همین یه سوال دیگه، چه چیزی به موجب شده که نظام شاهنشاهی به اعتبار 2500 سال یا نظام پهلوی 50 سال در این نظام در این جامعه مستقر باشه؟ چه چیزی الان اگه همون قوانین هست، ببینید بدن برتری مریض میشه، میگه آقا آش خوردیم مریض شد. آش چرا مریض میکنه؟ خود آش که مریض نمیکنه، که یک چیزی تو آش هست که بدن رو مریض میکنه، این که نمیشه اینجوری که. یا میگه حالا چطور؟ میگه سرما خوردم مریض. خب سرما چیه؟ سرما تو کجا تاثیر میذاره؟ اگر سرما خوردگی انسان رو مریض میکنه، پس این انسان باید بعدا مواظب باشه سرما نخوره. سرما خوردگی یک نظام سیاسی چیه؟ چه چیزی نظام جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه؟ نه من دارم سوال بدون جواب تر میکنم تا به مطلب برسیم. خب چه چیزی این نظام رو امکان داره فعلا نظام جمهوری اسلامی است با یه ویژگی خاصی؟ حالا دوستان انشاءالله بعدا تعیین میکنن که دموکراسی است یا اصلا مشروطه است یا استبدادیه، ولی چه چیزی این نظام رو اگه هر کدوم از این نوع هست تبدیل به نوع دیگرش خواهد کرد؟ اگه این نظام فعلا فردی است، به صورت گروهی نیست، چه چیزی بعدن این رو گروهی خواهد کرد؟ یا اگه گروهی، چه چیزی تبدیل به فردی یا همه مردم خواهد کرد؟ یک سری عواملی بر نظام اصلی، یک سری قوانین بر نظام اصلی حاکم هست. ما که این اعتقاد عامیانمون میگیم برگ درخت بدون اذن خداوند بر زمین نخواهد افتاد، آیا یک نظام سیاسی بدون اذن خداوند بر زمین یعنی منقلب خواهد شد؟ نه. اذن خداوند چی چیز؟ اذن خداوند این هست که فیض الهی همواره، فیض مستمر و بلا انقطاع الهی همواره موجب حیات است. اما فیض موجب بیقانونی نمیشه. در نظام هستی قانون حاکم هست و قانون خاصیتش اینه که اگر یک شیشه در اثر یک افتادن میشکنه، دفعه بعد نیز اگه بندازین بشکنه. این خاصیت قانون دیگه. پس بنابراین نظام نیز اگر دوباره این قانون برش رعایت نشه سرنگون خواهد شد. چه چیزی موجب میشه؟ این سوال جامعه شناسی سیاسی. به این سوال با جامعه شناسی سیاسی جواب بده. پس موضوع بحث جامعه شناسی سیاسی اینجاست که علت گوناگونی نظام های سیاسی و سیاست در جوامع و علت دوام و یا فروپاشی اونها چیست؟ چه خواهد بود؟ جامعه شناسی سیاسی در پی این موضوعه. اون هم از دیدگاه جامعه، از موضوع تأثیر جامعه بر سیاست. پس مشخص شد دنبال چه مطلب بودیم؟ یکی از برادرها بفرمایید که اگه احساس نمونه که ما موضوع گفتیم. اون هم آیا همه عوامل؟ نه، در اینجا عوامل به دو قسم تقسیم میشن. یه سری عوامل هستن که از ذات یک شی پدید میان، یعنی از ذات خود سیاست پدید میآیند. این موضوع بس جامعه شناسی سیاسی نیست. به عنوان نمونه خدمتتون عرض کنیم، فرض کنیم که انسان مساوی محیط معتقدیم که بالاخره خواهد مرد. موت ذات هر شیء حی هست، این مشخصه دیگه. اگه سیاست رو هم از این نوع گونه اشیا بدونیم، یه سری عوامل هستن که از ذات خود شیء برمیان. اینجا موضوع علم سیاست هست، یعنی علم سیاست باید بررسی کنه. ولی یک سری عوامل محیطی رو بر سیاست، که محیط سیاست همون جامعه هست، رو عوامل محیطی رو اگه بخوام بررسی کنه، جامعه شناسی مورد بررسی قرار میده. در رابطه با این موضوع سه قسم نظریه وجود داره. دانشمندان به سه دسته تقسیم میشن. عده‌ای از اندیشمندان و متفکرین، چه حالا مذهبی چه غیر مذهب، معتقد به عدم رابطه تأثیر و تأثری بین سیاست و جامعه هستند. عده‌ای از متفکرین معتقد هستند که بین سیاست جامعه و نوع جامعه رابطه وجود نداره. خود اینها هم بر چند دسته تقسیم میشن. عده‌ای معتقد هستند که سیاست رو و نظام سیاسی، حالا این مشیت الهی میگه مشیت الهی مسیحیت هست و منظورم اینا کلمه مشیت به آجاش بنا و اعتقاد همین گروه خودشون به چند دسته میشن. عده معتقد هستن که اصلا جامعه تاثیر بر سیاست نداره، بقای دولت، بقای حکومت، بقای یک نوع نظام، تغییر و تحولش به مشیت الهی بستگی داره، خواست خداوند. خداوند بخواد یک نظام رو سرپا نگه می‌داره، خداوند بخواد یک نظام رو سرنگون می‌کنه. خداوند خواست انبیا رو بهشون ابلاغ رسالت کرد و خداوند نخواست نظام بعد از پیامبر انحراف پیدا کرد. دیگه داره نیتری افکاره. از اینجا وارد بحث فلسفه میشیم ما. بله؟ جبریون. پس بنابراین از مشیت الهی بیشتر با دیده مسیحیت منظورم هست. پس بنابراین نه تنها عدم رابطه تأثیر و تأثیری بین جامعه و سیاست هست، بلکه عوامل دیگری هم تأثیر نداره، تنها مشیت خداونده. عده‌ای معتقد هستن که جامعه بر سیاست تأثیر نداره، اون چیزی که بر سیاست تأثیر داره جغرافیا. اخیراً این نظریه به وجود اومده که میگن جغرافیای کشوری رو به ما بدید، ما سیاست رو به شما خواهیم داد. ژئوپلیتیست ها همین ها هستن، ژئوپلیتیک ها طرفدار تأثیر مستقیم و بلاواسطه و مؤثر مطلق جغرافیا بر سیاست هستن. این که نظام سیاسی ایران همواره نظام سلطنتی بوده و بعدن اینا پیشبینی میکنن که نظام سلطنتی جمهوری ایران دوباره بر میگرده به نظام فردی، به علت موقع جغرافی خاص ایرانه. این که نظام سیاسی جمهوری همواره در سوئیس و سوئد مثلا اونجا همواره نظام مشروطه بود یا نظام های باز بوده، وضعه جغرافی اونهاست. حالا اینجا آب و هوا رو مطرح میکنن، میدونه جغرافی خودش به 5 ویژگی تقسیم میشه. موقعیت هست، وسعت هست، نوع مردا هست، آب و هوا هست، از کنم که همسایگان هستن، عوامل مختلفی تر میکنن. میگن سیاست تحت تاثیر جغرافیا، جامعه تاثیر بر سیاست نداره. عده معتقد هستن که شخصیت تنها بر سیاست مؤثره، این رهبران هستن که تعیین کنندگان سیاست هستن. داریم دیگه، عده زیادی رو از فلسفه تاریخ داریم که شما رهبران جامعه رو وام بدید، ما سیاستدان‌ها رو به شما خواهیم گفت. اینجا هم با جامعه تاثیر بر سیاست نداره. حالا این شخصیت امکان داره یک گروه باشه، به قول غربیا الیت یعنی طبقه باشن، یا امکان داره یک فرد باشه، فردگرایی باشه. به هر ترتیب انسان‌ها فردن فرد، هیئت حاکمه بر سیاست تاثیر داره. پس بنابراین این که نظام استبدادی وجود داره یا این که نظام مشروطه وجود داره یا نظام های فردی یا جمهوری، به علت رهبرانشون هست. این هم یه دیدگاه.
خود
نه اونایی که طرفدار اصالت شخصیت در تاریخ هستن، اتفاقا جامعه اسلامی همجا ردش میزنه دیگه، رد میکنه دیگه. اونایی که طرفدار اصالت شخصیت هستن، شخصیت رو ساخته جامعه نمیدونن. بله همه اینها یه ویژگی دارن که جامعه بر سیاست تأثیری نداره، یه گروه هستن. عده‌ای از معتقدین به جامعه شناسی، طرفداران جامعه شناسی سیاسی، معتقد به رابطه متقابل سیاست و جامعه هستند. بنابر این نظر جامعه بر سیاست تأثیر داره، اما نه مطلق. سیاست نیز بر جامعه تأثیر دارد، اما نه مطلق. پس بنابراین هم جغرافیا بر سیاست تاثیر دارن، هم شخصیت ها بر سیاست تاثیر دارن، هم نظام های سیاسی ساخت قدرت بر نوع سیاست تاثیر داره، و هم بر مشیت، حالا فرض کنیم مشیت خداوند رو، و هم جامعه بر سیاست تاثیر داره، و عده ای هم معتقد به تأثیر مطلق جامعه بر سیاست هستن. عده معتقد به تأثیر مطلق جامعه بر سیاست هستن که سیاست رو، یعنی همه اون انواعی که ما شهر دادیم رو، متأثر جامعه میدونن، متأثر جامعه دارن. در رابطه با قشر اول، قسم اول، نقش رهبران یا شخصیت ها رو بر سیاست، ما در احادیث اسلامی زیاد داریم. حالا احادیث نمیتونم بگم اینا حدیث هستن یا نیستن، اون دیگه کار شماست که بدونید اینا حدیث هستن. ما یه جمله داریم که به نام الناس و دین ملوک هم. این جمله رو از پیامبر برادران اهل سنت نقل کردن. در شیعه من تنها از خواجه نصیر دیدم تو کتاب اخلاق و محتشمی، و بله بله هست الناس و دین ملوک هم. این را از پیامبر نقل کرده، این چند جایی که من دیدم، ولی در اهل سنت زیاد هستین. یعنی اصلا تم بحث اهل سنت همین حدیث هست در رابطه با سیاست، که سیاست یعنی مردم، ویژگی جامعه متأثر از رهبرانش هست. خب اگه سیاست متأثر از رهبران باشه، یعنی مردم همواره تابع رهبران باشن، پس جامعه بر رهبران تأثیری نخواهد داشت دیگه. یا یه جمله دیگری، من این رو هم از خواجه نصیر دیدم، ولی غزالی زیاد روی این تاکید داره، هرچین اذا تغییر از سلطان تغییر از زمان. خب این چیه؟ یعنی هرگاه سلطان تغییر بکنه، زمانه دگرگون خواهد شد. این تأثیر رهبری بر جامعه است دیگه، یعنی جامعه بر رهبری تأثیر ندارد. این رهبران هستن که جامعه رو هر جوری که بخوان میبرن، و هر کجا که بخوان میبرن، و هر نوع سیاست که بخوان اعمال خواهند کرد. انوشیروان میآید چون خودش عادل هست. حالا همین کتابای اهل سنت زیاد ازش مثال میزنن. انوشیروان میآید چون خودش عادل هست، سیاست عادله رو در جامعه پیاده میکنه. کتاب تاریخ فخری رو بخونید. ابن تقتقا شیعه بوده، ولی عجیب اینه که عدالت انوشیروان تو کتابای شیعی هم زیاد داریم. حالا علت چی بود نمیدونم. من فکر کنم این خاطر اینکه این کتابا در ایران نوشته شدن، و ایران همواره اون اصالت فرهنگیشو حفظ کرده بود، فرهنگ سیاسیشو، که انوشیروان رو همواره بر سریر عزتش نگه داشته. من فکر نمی‌کنم واقعا محققان انوشیروان عدالت عادل بوده. البته نمی‌خوام بگم همین فوشایی هم که میدن صحت داره، ولی نه اونجوری عدالت هم که شما کتاب غالب کتابای سیاسی شیعه رو که میخونیم میبینیم انوشیروان رو، اینه من ندیدم، تا بال ندیدم ها، که یک جا بگه انوشیروان عادل نبود. کتاب اخلاق محسنیه بخونید، اونجا انوشیروان رو عادل معرفی کرده. یکی از علمای شیعه هستن نویسنده اخلاق محسنی. از کنم که کتاب ابن تقتقا، که خود ابن تقتقا شیعه هست، انوشیروان رو از کنم عادل معرفی کرده. خواجه نصیر من یه جا دیدم، حالا یادم نیست که بگم خدمتون، تو کشف المراد هست یا تو اخلاق محتشمی، به احتمال زیاد تو اخلاق محتشمی هست. اینا همش انوشیروان عادل معرفی، حالا بس نداره. بعد از این که شخصیت انوشیروان رو عادل میدونستن، اومده عدالت برقرار کرده. پدرش مثلا آدم ظالم میدونستن، فرزندانش مثلا آدمای امکان داره ظالم بودن. پس این قشر رو ما داریم. جامعه شناسی سیاسی حداقل بحثش اینجاست، و یا حد اکثر بحثش اینجا خواهد بود. بحث قشر اول یعنی عدم رابطه سیاست و جامعه، بحث جامعه شناسی سیاسی نیست، بحث های دیگری تر میکنن، باید دیگران تر بکنن. بفرمایید.
مثلا در جامعه در چه می‌گذره؟ مثلا در امشیروان مثلا در جامعه در چه می‌گذره؟
حالا خوشمانون ازا تغییر سلطان رو من از کدام عدم ثابته بله اون تأثیر رو به لحاظ اینکه خود جامعه شناسی هم تأثیر هم تأثیر رو مطالعه میکنم گذاشتم رابطه تأثیره درسته پس من اول فهمشتم حالا من نخواستم این حدیث اصلا اول اینکه نمیتونم بگم این از انبیا یا ائمه هستن یا نیستن و اون چه اصلا کار بحث من برادرمون میفهمم توی کجا فهمیدی؟ ضعیفه خب این کار شماست دیگه بله آها این خب عرض کردم من ولی زیاد دیدم تو کتابش زیاد هست اینا و اینا ما معتقدیم که بعدن حالا یا اینکه واقعا حاجی نصیر که تو دربار هولاکو بوده میتونست این حرفو نزنه میتونست نزنه نمیتونست نزنه که اگه سرشو میبرد پشت گردن میبرد یا اینکه اگر هم میزدن حالا ببینیم واقعا چه بوده حالا من اون دفعه هم خدمت عرض کردم یعنی کلمه میگه مطلق نمیخوان بکنه حتما بحث جامعه شناسی موضعش تأثیر جامعه بر سیاسته اما این بحث پیش میاد که جامعه رو ما خدمتتون عرض کرده بودیم چند تا عنصر داشت بدون نگاه به گذشته 5 تا یا 7 تا 5 تا خب به هر ترتیب یکی از عناصر اگه ما اینجا دفتر نمره پیش شما باشه کم کم دیگه بله این یکی اگه من اینجا بگم که ضبط کنه که دیگه بدتر میشه که یعنی عضو بدتر از گناه شده دیگه بله 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 اگه ما عناصر پنجگانه جامعه رو بر سیاست مؤثر بدونین این بحث میش بیاد که آیا همه عناصر مؤثر هستن یا اینکه یکیشون و اگر همه کدام از اولویت بیشتری برخوردار هستن در عناصر جامعه مذهب رو برشمردین اقتصاد رو برشمردین و فرهنگ رو اون زبان و اونها رو یه مداری میبرن تو ادبیات که میاریم کم کم جز فرهنگ این سه تا عنصر رو بخصوص آیا هر سه عنصر بر سیاست مؤثر هستن یا یکیشون کدومشون اگر یکی کدوم و اگر هر سه تا کدوم بیشتر تاثیر دارن یا اینکه نه اصلا سوال چیز دیگری است جواب چیز دیگری است در موقعیت‌های مختلفی عناصر مختلفی تاثیر میذارن کدوم رو باید بپذیریم آیا سیاست متأثر از فرهنگ جامعه است یا سیاست متأثر از اقتصاد جامعه است و یا اینکه سیاست متأثر از مذهب است حالا توجه داشته باشید که از این به بعد ما مذهب رو چون زمان رسول نیستیم در زمان رسول نیستیم مذهب بعد از انبیا تبدیل به فرهنگ میشن ولی از این بعد ما فرهنگ که میگیم مذهب هم در داخلش هست آیا سیاست متأثر از اقتصاد و فرهنگ منحصر هست یا اینکه یا اقتصاد زنهاست یا فرهنگ زنهاست کدومه حالا شما چی فکرمونه بذار اسم شریفتون آی سیاد بله بفرمایید حالا با چه استنادی اینو میفهمی شما ما سیاست رو داریم عرض میکنیم چرا؟ چرا؟
فرهنگ به فرهنگ میداره راجع مسائل اقتصادی یا سایر
حالا من یه سوال از کردن، چرا شاه نظام فئودالی رو تو نظام مملکت برانداخت؟ هم بازی سیاسی چرا؟ از من سوال دارم زد میکنم، نمیخوام خدا ناسه فرمه شما رد به صورت سر رد و تایید نیست، اون سوال تو ذهنتون ایجاد بشه. به نظر شما حالا نمیخوام بگیم اون جریان بردتی نظام آمریکا هم که فرض کنیم که دستور اصلاح است. چرا؟ یعنی برداشتن نظام فئودالی در ایران برخواست از مذهب بود؟ و چرا بعدن که اولن بعدن که نه میشه نه شما ببخشید اصلا رهبران مذهبی مون که اون موقعی که بر علیه اصول ششگانه انقلاب قیام کردن که و بعدن که حتی جریان مالیات به صورت یک اصل مذهبی در بین زارعین رعایت می شد تا بعد از انقلاب هنوز هم یک عده مالیات اربابار می دن طرف خودمون می دن هنوز هم واقعا نرسیدن که این زمین ها مال اربابا نیست اینکه مذهب مردم بود. من سوال دارم نمیخوام خدا نخواسته شما بله نمونه‌تون چیه؟ حرکت اقتصادی که بعد از حرکت اقتصادی بحث نیست. یکی از تحلیل‌هایی که مثلا راجع به انقلاب ایران وجود داره اینه که بورژوازی در ایران به حدی رسیده بود به یک حالت خاصی رسیده بود که روستاها هم تبدیل به نظام بورژوازی شدن و این بورژوازی موجب انقلاب شده. شما تحلیلتون چیه؟ حالا بعدا توضیح میدم خدمتتون. منظورم اینه که اون چیزی که مارکسیسم میگه حالا اجازه بده اونا که دست بلند میکنم بگن تا این که ببخشید. حالا عزیزا جان
هم از روی دارم که جامعه ساز و مسئله دیگر
حالا انسان چرا انسان عربستان در طول تاریخ یک انقلاب نکرد؟
خب اینها هر کردن اینها باز یک سری خود اینها در هم دارن
مگه اونها انسان نیستن؟ اونها هم که انسان هستن بشر هم دیگه خب
اونجا این مسئله بر دو مرحله بود یک تأثیرات خود انسان در اینها داره یک تأثیرات که اینها دارن یعنی سیاست در جسای جامعه اثر میذارن جامعه در سیاست و هم حربین در اقتصاد
خب شما سند نشون بده یه جو سند نشون بده کلی که نمیشه گفت که
خود انقلاب ایران صرفا مثل شاید در خیلی انگیزه نظری صرفا نبود اما اینکه بعد از انقلاب به طور پشت کردن بهتر ایزانه نشسته
بله
چون که صرفا مثل فرنگی نبود و آقای مذهبی نبود یه سری رو انگیزه های اقتصادی میکنی کرد بعد دیدن مثلا مسئله تحمیل نشد یه سری رو مسئله فرهنگی این کاری کردن اون تا اصطلاح یه گیرش خاصی داشتن بعد دیدن موجودی که آخوندی سر اصطلاح اون سازگار نبود خود کردن
ببینید البته من یه توضیح خدمتتون بدم که این مثالایی که شما میذارید مثالای فرهنگی است یعنی باور اقتصادی از مقوله فرهنگه بردم یه اشاره فرمودم ولی توضیح نداده بودم ببینید بحث ما نه ببینید بحث ما شما وقت اون کسی که مقاله بحث اقتصادی میخونه اصلا نمیاد رو باور معتقد است که حالا من توضیح میدم ان شاء الله معتقد است که ساخت اقتصادی جامعه که از کشاورزی تبدیل به بورژوازی شد نظام سیاسی هم عوض خواهد شد نظام سیاسی در نظام بورژوازی نظام خاصی است نظام سیاسی در نظام فئودالیته نظام خاصی است استبداد ناشی از فئودالیته است نه ناشی از بورژوازی اجازه بدید من مقصودشون اینه مقصودشون اینه و یا استبداد در نظام بورژوازی حالا اونایی که یک دم ضد بورژوازی هستن میگن نه اقتصاد مبتنی بر مالکیت است یعنی سیاست مبتنی بر مالکیت است برمیگردن همه مسئله به روابط اقتصادی به ذهن انسان کار ندارن ها. ذهن از مقوله فرهنگه این که ما بگیم ملت ایران برای چی انقلاب کرد یا ملت فلان به خاطر چی انقلاب کردن خودش از مقوله فرهنگه از مقوله اقتصاد نیست شما من سوالم اینه این برادر ما البته اجازه بدیم این برادر ما دیگه بفهمن که شما بفهمید شما چطور معتقدید که فرهنگ و سیاست اقتصاد من همین یکی منکرم که اقتصاد با فرهنگ رابطه متقابل چرا؟ پس پایه اقتصاد شد دیگه نه شما فرمودید چی؟ نه شما فرمودید چی؟ الفقرو من این نشنیده بودم الفقرو؟ یوشی مولغرا اون یکی رو هم که زیاد داریم بله اون یکی هم زیاد داریم همین خب دیگه بحث کنم دیگه خب این یوشی مول اخلاق خب این که پس ریشه اقتصادی پیدا کرد یعنی اخلاق متأثر از اقتصاد است خب نه شما اگه یکی رو به حدیث بس کرد یکی دیگر باید حدیث بس کنه کاد الفقر نه الفقر و فخری داشتیم این از پیامبر داریم چیه یکیش بفرمان فارسیش بفرمه آیه قرآن اینجا اولا که حالت انشایی داره حالت به صورت قانونی نداره ببینید آیه قرآن اگه کلمه باید من نمیخوام روایه بحث کنم من فرمای شما رو دارم میگم ببینید آیه قرآن اولا کلمه باید توشه حالت انشا داره انشا افایت هست خب بس چیه خب شما بفهمید چند تا مورد شد این برادر ما یکی فرموده که گفتم اینجوری شده الان اون لاماشا لعلا مادلش که اینه علتش چیه؟ خب قانونش شما از کدوم یک از این قسمتش در میارید؟ قانونشو نه قانون انشاء نمیتونه باشه. قانون رو به معنی قانونی که ما میگیم قانون حقوقی نمیگیم، قانونی که بر جهان هسته حاکمه، قانون شرعی. ببینید قطعا قانون خداوندی منبعث، یعنی منطبق بر قوانین حاکم بر هستی خواهد بود. یعنی خداوند یک حکمی که میخواد راجع به چوب بده بر خلاف ذات چوب که نخواهد داد دیگه. اون قوانینی که در ذات این شی حاکم هست، قوانین شرع منطبق بر ذات اشیاء هستن دیگه. خب شما بگید باید اینجا اون نیست. مستند روایی تاریخی میتونه باشه، روایی عرض کنم که قولی میتونه باشه، عرض کنم که سندیت هم به عقلم میتونه باشه. شما سندیت به عقلم بدید اشکال نداره، چون به هر دلیل یه اصل رو باید اگه به عقلتون میگید باید دانش و تجربه ثابتتون بگید در فلان مورد. خب
بچه های شما این شما
دیگر دیرون
که از یه سر رفاهی امکانی بالتری دارن، یعنی سر
برنگیشون
هم یه مدرن
زیاد و بچه های درمانی هم کنم جواب برم. بله خیلی معلوم تا واقعی متعرفی بله. این اصطلاح شمال جنوب میده، اصطلاح شمال جنوب در همه جا هست.
خب
بله کاملا میفهمم چی میگی، هر کارم داری اجازه بله من ببخشید من دارم نظر شما رو ببینید بعد سره بله بله خب اونا معتقدن دیگه شما شما نقد
مسائل اقتصادی هم درش نبود.
بله خب نقدی که بر کتاب اسلام شناسی شریعتی در دانشگاه مشهد، نقدی که بر این کتاب نوشته یکی از مارکسیست ها، اونو بخونید تحلیل میکنه به حساب پیامبر رو علاوه بر اقتصادی. نمیخوام بگم درست نگاه، شما اونو بخونید بعد ببینید چی میتونیم جوابش بدیم. ببخشید شما میفرمایید انفس رو شما اینجا ذهن معنی کردی؟ انفس رو شما اینجا بس بینش مطرح کردی دیگه. خب نه ببینید همینجا بس همینجا مارکس معتقد، الان توضیح میدیم، اونایی که طرفدار اقتصاد هستن نمیگن بینش تأثیر نداره، معتقدن، میگن منطقه بینش ساخته اقتصاد است. آنچنان آدم آنچنان فکر میکند که آنچنان میخورد. من مقصود ارزم ببخشید آجا، منظورم اینه که شما این بینش رو تنها منبعث از اقتصاد میدونید که نمیدونیم، نمیخوام بدیم میده. اگر از چه چیز دیگه میدونیم اون چه چیز دیگه چیه؟ فطرت انسان قابل تربیت هست، فطرت انسان همواره اکثر فطرت سرشت یعنی استعداد در حقیقت خودش ما سوای رشدش چیزی تر نمیشه، امکان داره مثل نرون بشه، امکان داره مثل آسیه بشه، زیاد داره میزه پر اون آسیه در کنارم. خب این فطرت رو، فطرتی که میگیم به چه معنی تر میکنم؟ به معنی غریزه میشه؟ چیه؟ خب عرض کردم شما اون چه چیزهای موجب تأثیر بر فطرت هستن؟ کدوم نه از حاج آقا سوال کردیم که بفهم. نه ببخشید، نه چه چیزهای فطرت رو تأثیر میذاره؟ مثل؟ نه ببینید، خلاصه ما اینجا من به جواب نرسیدم. به هر حالتی بحث جامعه شناسی از اینجا شروع میشه که عناصر اجتماعی که اقتصاد باشه، فرهنگ. خب راجع به همین موضوع برداره زحمت بشن موضوع تهیه کنن، کار کنن. شما بنابراین دو تا موضوع من خدمتتون میدم، یادداشت بفرمایید. من از امروز خدمتتون اعلام میکنم که یک سوم نمره ورقتون منوس به یک از این گزارش هاییست که میارید، شما تعلل دارد میوزید. خدمتتون بگم یعنی 33 نمره از 100 نمره از گزارشیست که من دریافت میکنم خدمتتون. اگر متکی به نمره هستید، اگر نیستید که خیال دارم از 7 بند به جین آزاد بشید. بعد از کنم که بس موضوع انتخاب بفرمید. نقش اقتصاد بر انقلاب، بر پیدایش انقلاب اسلامی. یکی از برادرهای دیگه نقش مذهب رو بر انقلاب اسلامی بنویسه، یعنی در پیدایش و پیروزیش. یکی دیگر از برادرها هم نقش رهبری رو، رهبری سوای مرجعیت اماما، او شخصیت رهبریش، کیاست و مدیریت و مدبریتش. این ستا رو پس ست موضوعه برادران محبت کنن که یکی از برادران دیگرم میتونه محبت کنن کلیتر تئوریه های حاکم با پیدایش انقلاب اسلامی. 4 تا تئوری آمریکایی‌ها دارن که ما هیچ کدوم اینا رو قبول نداریم، ولی خب تئوریه هایی که راجع به پیدایش انقلاب اسلامی هست، تئوری های پیدایش انقلاب اسلامی، این 4 تا هست. خب 4 تا تئوری دارم که راجع به پیدایش انقلاب اسلامی، نه پیدایش انقلاب اسلامی ایران، حالا پیدایش انقلاب که تئوری زیاد هست، پیدایش بله کتاب های زیاد داره. الان بگم که خود برادرها میگه بله، شما تئوری های آمریکایی ها را طرح بکنید، تئوری آمریکایی که میگم غربی ها رو طرح بکنید، شرقیاش هم طرح بکنید، مال خودمون هم طرح بکنید، یک کلیات رو طرح بکنید. منتها اون قسمت دوم برادرها تخصصی تر نسبت به قضیه متمن. آخر کلاس یکی از برادرها بیان موضوع انتخاب بکنن حتما که موضوع دوتایی نشه، انتخاب نشه. خب مراد از مذهب فرهنگ نیست، اعتقاد شیعه است. شیعه مذهب فرق داره با فرهنگ. میخواید یکی از برادران نقش فرهنگ رو بر پیدایش انقلاب اسلامی بنویسه، یکی از برادرهای دیگه بتونه نقش جغرافیا رو بر انقلاب بنویسه، نقش ویژگی جغرافیایی ایران رو. اگه آیا ایران در کنار شوروی نبود این انقلاب پیروز میشد؟ نمیخوام بگم ایران در چتر شوروی است، نه، یعنی واقعا یه جایی بود که آمریکا به راحتی میتونست مثل گرانادا دخالت نظامی بکنه. بعد نه شما بیایید، نه شما کار نده، نه 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 مسئلمون نیست. شما بیایید واقعا در پیدایش انقلاب ببینید آیا فرهنگ ایرانی هم تاثیر داشت یا نه همون مسلمان بودن کافی است. اگه بگیم فرهنگ ایرانی تاثیر داشت، باید ببینید همه اقشار ایرانی آیا تو ملت شرکت کرده بودن تو انقلاب، اگه بگیم مذهبی، ببینید آیا واقعا مذهبی ها انقلاب شرکت کرده بودن. او تئوری های اقتصادی، اگه بگیم بورژواهای انقلاب کردن میبینیم کشاورزا توش بودن، اگه بگیم کشاورزای انقلاب کردن میبینیم کارگرها توش بودن. بالاخره یه تئوری باید بهش برسیم ان شاء الله. پس این 4-5 تا موضوعی که به طور کلی در جامعه شناسی تئوری های مختلفی نسبت به عوامل عناصر مؤثر در سیاست وجود داره که ما در این کلاس نمیرسیم مکاتب مختلف رو طرح بکنیم. 5 تا مکتب کلی در جامعه شناسی داریم، جامعه شناسی سیاسی، که من 2 تا رو اینجا طرح میکنم انشاءالله، 2 تایی که هم در اسلام نمونهشو داریم و هم در غرب وجود داره. یکی از تئوری ها تئوری اقتصادی هست که معتقد هست اقتصاد بر سیاست مؤثر هست، سیاست زائده اقتصاد هست. یک از تئوری های دیگر فرهنگ هست، به عبارت بالاتر باور. 2 تا گروه داریم. اقتصاد رو در غرب، اقتصادی ها رو در غرب نمونه اوجش رو مارکس سر میکنه و مارکسیزم سر میکنه و در اسلام با خیلی تعدیل و مثلا باورهای خاصی که خودش اضافه کرده ابن خلدون سر میکنه و فرهنگ رو در غرب ماکس وبر سر میکنه و در اسلام فارابی سر میکنه. سعی میکنم انشاءالله، اگه نمیگیم انشاءالله عمره اگه باقی بودن، میگیم اگه زنده بودیم انشاءالله این دوتا مسئله رو خدمتون تعریف کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.